أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا واصطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصل 12 از فصول 15 گانه که زیل این کریم مطرح شده بود این بود که مسئله زمامداری در اسلام به عهده کیست و این بحث هم در 3 بخش خلاصه شد. بخش اول زمان رسالت به نبوت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود، بخش دوم زمان ارتحال اون حضرت هست و بخش سوم زمان غیبت. و یک سلسله اصول و مبانی مشترک در این 3 عصر و 3 بخش است و یک سلسله مبانی مخصوص به هر کدام از این 3 عصر یاد شده که تا حدودی همه اینها بیان شد. بعضی از اصول مشترک این 3 عصر این است که چون بر اساس توحید برنامه ریزی شد، نظام اسلامی نظام تعاون و احسان و عدل و ایثار است، نه نظام استثمار و استخدام و استعباد و استهمار و امثال زاله. اون چه که به عنوان رشته نظام در همه شؤون حاکم است همین مسئله توحید است و الهی بودن جریان است که کسی حق ندارد بر کسی تحمیل کند و کسی حق ندارد به کسی تعدی کند. آیات فراوانی همه را در برابر مقررات الهی یکسان دانست و روح حاکم را روح عبادی معرفی کرد نه طغیان. و در نظام های دیگر این چنین نیست. در نظام های دیگر اون روح حاکم روح تمتع مادی است نه روح تعبد توحیدی. هر که دستش برسد و بیشتر استفاده کند همون راه را طی می‌کند. و در نظام الهی این چنین نیست. مطلب دومی که جزء اصول مشترک هست این است که فاصله طبقاتی در نظام اسلامی پذیرفته نشد، یعنی به این معنا که اموال و ثروت‌های نظام اسلامی در گروه اختیار گروه خاصی باشد این چنین نیست. در همون سوره مبارکه 8 فرمود به این که انفال و غیر انفال را طوری تقسیم بکنید به دستور رسول خدا صلی الله علیه و سلم عمل بکنید که کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. این یک اصل حاکم است که راه اقتصادی را ارائه میدهد. فرمود این نحو عمل کردن باعث میشود که ثروت در نظام اسلامی در دست یک گروه خاصی دور نمیزند و نمیگردد، یعنی تداول ثروت در دست همه مردم است، به دست همه مردم میگردد، قهرن در دسترس همه مردم هست، نه نظیر نظام کاپیتال غرب است که مجموعه ثروت در دست یک گروه خاصی است، بقیه باید نیروی انسانی صرف کنن و یا مصرف کنندن یا کارگرن باربرن و مانندن، که مجموعه اصیل ثروت تداول می شود بین الاغنیا. این نظام سرمایه‌داری غرب است. نظام سوسیال شرق هم همین طور است، منتها در اونجا دولت ساراری است و سرمایه ها فقط در اختیار دولت است، از دولتی به دولت دیگر منتقل می شود، در دسترس مردم نیست تا تداول بشود. در این آیه سوره مبارکه 8 می‌فرماید به این که مال در نظام اسلامی نباید در دست گروه خاصی بگردد، کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم. و بلکه دولت باشد و تداول بشود بین الناس اجمعین، نه بین گروه خاص. قهرن نظام سرمایداری یا نظام بلشویکی و کمونیست و سوسیال و مانند آن هر دو محکوم خواهد بود. این هم فرق دوم که نظام اسلامی با نظام‌های دیگر دارد و مشترک است در هر سه عصر و هر سه نسل و مانند. نه، مردم جیرخار دولت هم. مردم بر اساس لکم ما کسب، لرجال نصیب و ممکتسب و لنساء نصیب و ممکتسب نیست. مردم کارگرن، دولت مالک است، میشه دولت سالاری. در نظام اسلامی میگوید که لرجال نصیب و ممکتسب و لنساء نصیب و ممکتسب نه، هر کس هر چه کسب کرد مال اوست، به طوری هم باید باشد که در دست همه دور بزند. قهرن راه کسب برای همه باز است، نه امتیازات کسبی مربوط به گروه خاص است، نه توافق‌های اصولی مربوط به گروه خاص است. اگر بخوان امتیاز بدن به همه علی‌السوا، توافق اصولی بدن به همه علی‌السوا، راه تولید را باز کنن به همه علی‌السوا، این نظام است. اما اونجا این چنین نیست که این راه ها را به چهره همه باز کنن. نوع این افراد نیروی انسانی صرف می کنن و جیره می خواهن. همین یه بردگی مدرنی است. فرق سومی که در نظام اسلامی هست و در نظام های دیگر نیست آن است که قرآن کریم نوع این احکام را متوجه جامعه کرده است و جامعه را مسئول اجرای اونها می داند. لذا مسئله امر معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی قانون رسمی است. یعنی گذشته از اینکه این احکام متوجه جامعه هست که اقیم الصلاة از سارق و سارق فقط او یا در باره دیگران فجلدو و امثال ذلک که خطاب متوجه جامعه هست، امر معروف و نهی از منکر متوجه جامعه هست که مردم عهده دارن. منتها همه این عواملی که به صورت جمع متوجه جامعه شد، تو اون بحث قبلی مرازه فرمودید که منظور این نیست که جامعه ذی حق است. تا جامعه ذی حق باشد در باره این احکام و حق خود را به زمامدار واگذار کند که زمامدار وکیل از طرف مردم باشد، این چنین نیست. بلکه جامعه موظف است، نه ذی حق. این حدود الهی مال جامعه نیست که جامعه اجرای این حد را به زمامدارش واگذار کند که زمامدار بشود وکیل مردم. اگر زمامدار فقیه عادل بود بشود وکالت فقیه، این طور نیست. چون این حدود مال خداست نه مال مردم، پس مردم چیزی را به زمامدار واگذار نکردند، بلکه ذات اقدس اله زمامدار را یعنی فقیه عادل را به وسیله ائمه علیهم السلام ملزم کرده است و برای او این سمت را جعل کرد. قهرن فقیه عادل می شود ولی مسلمین، نه وکیل مسلمین. البته چون این حدود مال خود فقیه عادلم نیست، فقیه عادل با سایر افراد در حکم یکسانند. لذا اگر فقیه مرجع بود مثل امام رضوان الله علیه، در هر دو قسمت با سایر افراد یکسان بود. یعنی اگر فتوا میداد همونطوری که بر دیگران عمل واجب بود بر خود ایشون هم واجب بود، اگر حکم می کرد همونطوری که بر دیگران واجب بود بر خود ایشون هم واجب بود، همونطوری که نقض حکم ایشون بر دیگران حرام بود بر خود ایشون هم حرام بود. این چنین است در نظام اسلامی. این طور نیست که او خارج از قانون باشد، ما فوق قانون باشد. او با سایر افراد مسلمان از در اینکه احکام الهی برای همه است یکسان است، از این جهت فرقی نیست. ولی این خطابات که متوجه جامعه شد، معناش این نیست که جامعه اسلامی مالک این حدود و حقوقن تا اینکه این را به زمامدارشون واگذار بکنن و زمامدارشون وکیل از طرف اینها باشه، بلکه اینها موظفن که شاهد اجراش باشن. لذا مسئله امر معروف و نهی از منکرم در کنارش همین را تأیید میکند. همگان آمر معروف و نهی از منکرن تا به اتفاق هم این احکام جاری بشود. پس قوه اجرایی در نظام اسلامی مخصوص به گروه خاصی نیست. نمی شود یک مسلمان را گفت به تو چه، تو که سمتی نداری. این طور نیست. نه هیچ مسلمانی می تواند بگوید به من چه، نه به هیچ مسلمانی می توان گفت به تو چه. در نظام های دیگر اجرای حدود و قوانین اون کشور به عهده پلیس و مانند آن است. این نیروهای نظامی و انتظامی اینها قوه مجریه‌اند. سایر افراد حق دخالت ندارن به هیچ وجه. ولی در نظام اسلامی این طور نیست که اگر چونچه گروه خاصی به عنوان نیرو نظامی یا انتظامی معرفی شدن، دیگر حق یا وظیفه از مردم ساقط شده باشد. این چنین نیست. البته مردم باید بگوین، اعتراض بکنن، راه اجرایش همون راه نیروی انتظامی است. اما حضور مردم، دخالت مردم، اعتراض مردم، نقد مردم، نهی مردم، امر مردم سر جاش محفوظ است. این فرق سوم است که در نظام اسلامی هست و در نظام های دیگر نیست. این گونه از اصول مشترک است، چه در عصر رسالت، چه در عصر امامت، چه در عصر غیبت. مطلب دیگران است که پیش برادران اهل سنت سیستم حکومت در سه عصر خلاصه نمی شود، همون دو عصر است. اینا زمان حضور رسول صلی الله علیه و آله و سلم را دارند و بعد از ارتحال، همین دو عصر را. چون قائل به امامت نیستن، برای اونها مسئله زمان حضور و ظهور امام و زمان غیبت امام اصلا مطرح نیست. اونا فقط در دو مرحله بحث میکنن، عصر رسالت و عصر ارتحال رسول. اما شیعه است که چون قائل به امامت هست، این در سه عصر بحث میکنه. مطلب دیگران است که اینها همونطوری که تو نوبت‌های قبل مراجعه فرمودید، میگوین امامت یک مسئله فقهی است، نه مسئله کلامی. قاضی عزود ایجی و همفکران ایشون میگوین سر این که ما مسئله امامت را در کتاب‌های کلام طرح کردیم برای آن است که چون دیگران در کلام طرح کردن، وگرنه امامت را ما باید در کتاب‌های فقهی مطرح بکنیم، نه در کتاب‌های کلامی. مسئله کلامی است که موضوع او مسئله فعل الله باشد. اگر چنون چه بحث داری است که آیا خدا این کار را کرد یا نه، مثل قضا و قدر می کند یا نه، نظیر کیفر و پاداش، نظیر بعث و امثال ذلک، و بوس کرد یا می کند به مانند آن، که بحث در فعلی از افعال خدا باشد، میشه مسئله کلامی. اما اگر مسئله موضوع اون فعل مکلف بود نه فعل الله، این مسئله فقهی است. لذا قاضی عزود در مواقف و همچنین میستر شریف در شرحش میگوید مسئله امامت پیش اهل سنت یه مسئله فقهی است که یجب علی الناس ان یعینوا اماما و حاکما، ولی شیعه میگوید یجب علی الله ان ینسم اماما. پس امامت پیش شیعه از اصول به شمار می آید، به جز مسئله کلامی است و پیش اهل سنت یه مسئله فقهی است. یک مطلب. مطلب دیگر آن است که ما اگر خواستیم ببینیم این مسئله مسئله فقهی است یا مسئله کلامی، موضوع مسئله را و سنخ مسئله را باید بررسی کنیم، نه دلیل مسئله را. ممکن است دلیل مسئله عقلی باشد ولی خود مسئله فقهی باشد. مثلا العدل واجبون، الظلم حرامون، حفظ الامان واجبون، الخیانت و محرمتون، اینا همه ادله عقلی دارد، دلیل نقلی معید این هاست، اما همین ها مسئله فقهی است. چون عدل فعل مکلف است، خیانت فعل مکلف است، حفظ امانت فعل مکلف است، ظلم فعل مکلف است. گرچه دلیل وجوب و حرمت این مسائل یاد شده عقل است، دلیل عقلی است، ولی مسئله مسئله فقهی است. واجب است که مکلف عادل باشد، حرام است که ظالم باشد، واجب است که امین باشد، حرام است که خائن باشد. خب البته ادله نقلی هم در این گونه از مسائل یاد شده هست، ولی معید حکم عقل است. صرف این که عقل بر یک امری دلالت می کند، اون مسئله را جز علوم عقلی قرار نمی دهد. مسئله مسئله است فقهی، چون موضوع مسئله فعل مکلف است. از اینجا معلوم می شود که امامت چه پیش اشاعره چه پیش معتزله مسئله فقهی است. اشاعره چون قائل به حسن و قبح عقلی نیستن، میگوین شرعاً بر مردم نسب خلیفه و امام واجب است، نظیر سایر واجبات شرعی. معتزله و همچنین زیدیه چون قائل به حسن و قبح عقلین، میگوین عقلاً بر مردم نسب خلیفه واجب است. مسئله چه پیش معتزله چه پیش زیدیه چه پیش اشاعره مسئله فقهی است، منتها دلیل این مسئله پیش معتزله عقل است، پیش اشاعره شرع، اونایی که منکر حسن قبح عقلی هستند. خوارج در این وسط میگویند دلیلی بر وجوب نسب امام نیست. اینا هم چند گروهن، بعضی میگن مطلقا واجب نیست، بعضی میگوین در بعضی از حالات واجب است، اندل امن واجب است، اندل فسنه واجب نیست، بعضی به عکس میگن. خوارج همون هایی بودن که در برابر هست امیر سلام الله علیه شعار میدادن ان الحکم الا لله، که حضرت فرمود کلمت و حق یراد به الباطل. خب این الحکم و لالله مورد قبول هم است، ولی شما با این شعار خواستید بگویید این الامارت و لالله، یعنی خدا امیر است، غیر از خدا هیچ که امیر نیست، منکر امارتید، منکر حکومتید. شما با این شعار اصل امامت و امارت را نفی میکنید، نه اینکه غیر از خدا کسی حکم ندارد. خب اون مورد قبول هم است. ان الحکم الا لله که در سوره یوسف آمده کلمه حق است، به خدا هم حق اراده کرده، ولی شما با این شعارتون جلوی حکومت را میگیری، کلمه تو حق یراد و حل به الباطل. بعد فرمود در همون خطبه که بالاخره مردم ناچار یه زمامدار داشته باشن، من بر او فاجر، منتها نظام اسلامی میگوید مؤمن بار فقیه به مانند آن زمامدار است، دیگران به هر شرایطی همراضی هم. ادی از خوارج استدلالشون این بود به اینکه این آشوب میشود و مانند آن، که زمان امن نمیشود ولی زمان فتنه ما یه زمامدار داریم، یعنی زمان جنگ و تهاجم اینها. خب خوارج با اون اختلافات داخلی که دارن اون هم مسئله فقهی میدونن، معتزله هم مسئله فقهی میدونن، اشاعره هم مسئله فقهی میدونن، فقط شیعه و اسماعیلیان که اینها رو مسئله کلامی میدونن، میگوین که این کار خداست دست به امام. چون اونها امامت را یه مسئله فقهی میدونن، برای اونها فرق بین زمان حضور و غیبت نیست از باب صارب منتفع موضوع، برای اینکه اونا امام معتقد نیستن تا بگویند اون تا اون اصل حضور بود از اون بعد اصل غیبت است. ولی شیعه که قائل است به اینکه امامت فعل خداست، درباره اصل غیبت و حضور دو تا نظر مختلف دارد، یکی بالاصاله است یکی بالتبع. از این جهت شیعه در سه جهت بحث، در سه فصل بحث میکنه. مطلب دیگری که سیدن استاد مرحوم علامه در ذیل همین فصل 12 اشاره کردن و اصاره این فرمایش دو سه صفحه مرحوم علامه را سیدن استاد امام رضوان الله علیه در 40 صفحه همون کتاب بیع مکاسب، کتاب بیع جلد دوم مسئله ولایت فقیه را در حدود 40 صفحه بحث کردن. در اونجا مبسوطاً وارد شدن و ادله فقهیش هم ذکر کردن. عمده اون اسلام شناسی است که او رو اول ذکر کردن، بعد این مقبول عمر ابن حنظله و روایت های دیگر رو تقریباً مؤید اون مسئله اصلی قرار دادن. گفتن اگر کسی از دور به اسلام نگاه کند ببیند این حکومت دارد، هیچ دلیلی لازم نیست بر اینکه حکومت باید باشد. همین شناخت خود اسلام، وقتی که دینی که جنگ و صلح دارد، حدود و قصاص و قضا و دیات و امثال زارک دارد، خب بالاخره یک راهنما دارد، یک مجری دارد دیگر، هیچ نیازی ندارد به مسئله مقبوله عمر ابن حنظله و امثال زارک مگر به عنوان تأیید. لذایشون میفرمان اگر کسی اسلام شناس باشد و جوانب قضیه را فقط خوب تصور کند، تصدیقش بدیهی است. اگر کسی این دین را نگاه کند، یه مقداری از اسلام فاصله بگیرد و اول تا آخر اسلام نگاه کند، که دینی نیست که رهبانیت باشد، فقط عبادات داشته باشد، عبادات دارد، معاملات دارد، جنگ و صلح دارد، حدود دارد، قصاص دارد، دیات دارد، تعزیر دارد، زندان دارد و صدها کار دیگر دارد، این بالاخره یه متولی میخواد. میفرمان اگر کسی یه مقداری از دور اسلام رو از اول تا آخرش نگاه کند که اسلام چیست، این هیچ تردیدی نمی کند به اینکه این اسلام متولی میخواد. و اگر ابهامی هست، در تصور مسئله است، در اصل شناخت اسلام است. ممکن است یک فقیهی در دلالت کردن مثلا مقبوله عمر ابن حنظله مناقشه کند، یا در سند یه روایتی خدشه کند، یا الفقها و امنا الرسول خدشه کند و مانند آن، ولی خود اون روایات هم زیر مجموعی همین نظام اسلامی است، این یه مقدار از دین فاصله بگیرد، اسلام را از بیرون و بالا بخواد بشناسد، ببیند یه دینی نیست که فقط مسجد و روزه و اینا داشته باشه، دینی است که عبادات دارد، معاملات دارد، قضا دارد، دیات و قصاص دارد، جنگ و صلح دارد، زندان دارد و هزارها حکم مشابهی. این هیچ تردید نمی کند که یک متولی بر این دین هست. و این ادله هم که نمی گوید کل این مجموعه مال همون چند سالی بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنده بود، بعد هم الی یوم القیامه ممکن هزارها سال طول بکشه، معاذ الله به تعبیر همه و حضرت سلام الله علیه معاذ الله ظهور نکنه، مردم همین طور یها باشن، که تنها فقط برای همون چند سالی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم زنده بود یا امام معصوم بود دین برای اون هست، بقیه مثلا معطل است،
اینم که قابل قبول نیست. قهرن اگر یه همچین نگاهی بشه جزم پیدا میشه که این دین یک متولی و زمامدار میخواد و خود این دین نشون میدهد که یک اسلام شناس امین باید زمامدار باشد، میشه فقیه عادل. دیگر اسلام شناسی که رو تقلید نباشد خودش صاحب نظر باشد و اسلام شناسی که خائن نباشد ظالم نباشد امین باشد، اسلام شناس امین همون فقیه عادل است. نقش مردم این است که اگر مردم بپذیرن و عمل کنن این میمونه، اگر نپذیرن و عمل نکنن شکست یقینی است ولو زمامدارشون یه ابا معصوم باشد. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه هست که حضور مردم حجت خدا را تمام میکند. البته مادامی که مردم در صحنه هستند حکومت اسلامی پیروز است، مادامی که مردم منزوی شدند در صحنه نبودند حکومت اسلامی شکل نمیگیرد و از بین میرود ولو زمامدارش علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد. بالاخره دین را مردم باید اجرا بکنند، ولو زمامدارش حسن ابن علی علیه السلام باشد، چه اینکه این چنین بود در صدر اسلام با وجود یک زمامداری مثل حضرت امیر خب شکست بود، یا با وجود زمامداری مثل حسن ابن علی علیه السلام شکست بود. اون که اجرا می کند مردم هست، منتها مردم مسلمان خود را آزاد از غیر خدا می دانند و بنده حق در برابر غیر خدا هر که باشد نیستن، در برابر حق تابع. بیان نورانی هست امیر این است که الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، عزت من و فخر من در ربوبیت تو و عبودیت من است، من فخرم در اینه که بنده تو هم و عزت من در اینه که تو مولای منی. مردم عاقل در برابر غیر خدا هر که باشه می ایستن، فقط در برابر خدا تمکین میکنن. اگر مردم با تو و رغبت این را پذیرفتن و در باره اجرایش کوتاهی نکردن این نظام میموند، اگر نپذیرفتن یا کوتاهی کردن این نظام ساقط میشود و روز امامدارش امیرالمؤمنین علیه السلام باشد یا امام مجتبی علیه السلام باشد. پس نقش مردم در این قسمت است و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم استدلالش این بود که لقد لبست فیکم عمرا افلا تکونوا افلم تعقلون افلا تعقلون و مانندون، فرمود شما شناسایی بکنید من عمری در بین شما امتحان دادم، شما اگر به زمامداری من رأی ندهید به زمامداری کی میخواد رأی بدید؟ من که عمری با سابقه خوب در بین شما زندگی کردم. جمهوریتش از اینجا برمیخیزد که لقد لبست فیکم عمرن، استدلال پیغمبر است. خب فهمود شما باید بپذیرید، خب بپذیرید. شما اگر منتظر باشید که عاقبت امر چی میشود، پس هیچ وقت بشر موفق نمیشود به انتخاب زمامدار یا به تولی زمامدار. اگر یه مدت معقولی در حدود 40 سال امتحان کافی است، من امتحان دادم دیگر. لقد لبست فیکم عمرن، من یه عمری رو امتحان دادم. شما اگر منتظر باشید که آینده چه می شود، پس هیچ کس نباید به هیچ کس اطمینان کنه. اگر گذشت یک مقدار از عمر به عنوان امتحان کافی است، خب گذشت 40 سال کافی است دیگر، مگر عاقل نیستید شما؟ این جمهوریتش قضیه است. شعارهای انقلابی که می گفتن استقلال آزادی جمهوری اسلامی، نه یعنی اسلام نظامش جمهوری است در مقابل سلطنت، جمهوری در مقابل سلطنت نیست، جمهوری اسلامی است که زیر پوشش اسلام است، وگرنه نظام نظام اسلامی است. لذا جمهوریتش زیر پوشش ولایت فقیه تأمین می شود. کشورهای دیگر نظامشون اون سقف بالاش یا سلطنت است یا جمهوریت، یا ریاست جمهور است یا سلطان. اینجا سلطنت نیست، سقف نهایی نظام اسلامی هم جمهوری نیست که رئیس جمهور بشود عرش این کشور، اینطور نیست. این زیر پوشش فقاهت و عدالت دارد اداره می شود که فقیه عادل هم اگر فتوایی هست بر همه واجب است، بر او هم هست. اگر حکمی هست نقض اون حکم حرام است حتی بر خودش. قهرن چیزی در جامعه اسلامی حکومت نمی کند مگر همون دین خدا. این هم یه بخش. بخش دیگر سخن این است که اگر کسی این چنین برداشت کند که آیات قرآنی متوجه جامعه است که اوفو بالعقود، اقیم الصلاة، کتب علیکم الصیام، ولیجدوا فیکم غلظه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، همه این مسائل که مربوط به عبادات و معاملات و حدود و دیات و جنگ و صلح است متوجه جامعه کرد. چون متوجه جامعه کرد پس تعیین زمامدار به دست جامعه است، حق مردم است. حق مردم که شد مسئله رهبری میشه انتخاب نه انتصاب. اون وقت قدرت از پایین شروع میشه نه از بالا. وقتی حق مردم شد، مردم حق را به یک رهبر دادن، رهبر میشه وکیل مردم. عزل او هم مثل نصب به دست مردم خواهد بود، او میشود وکیل مردم نه ولی مردم. برای اینکه این خطابات متوجه جامعه است. در نوبت‌های قلب ملاحظه فرمودید که این خطابات بیش از این نیست که مردم موظفند در اجرای این حدود. بسیاری از مسائل در همین محورها یافت می‌شود که حق مردم نیست، که برفرض مردم خواستن صرف نظر کنن، نظیر شکایت‌هایی که در جامعه‌های غربی به مانندان هست. اگر تعدی شده است به ناموس کسی، در نظام‌های غربی این طور است که اگر خود زن راضی شد یا شوهرش رضا داد یا با هم رضا دادن، پرونده مختومه می شود. اما اینجا مسئله حق الله است، فیلدو کل واحد من هما، این حق الله است. این چی نیست که با رضای زن یا با رضای شوهر مسئله حل بشه. خیلی از مسائل است که خیلی روشن است که اینا حقوق الهی است که ازش به عنوان احکام یاد می شود. بنابراین اگر غصب شد، کسی می تواند بگه حالا او غصب کرده منم غصب می کنم، او زد این هم می تواند بزند، اما او غصب کرد این هم می تواند غصب بکند، این چنین نیست. خیلی از این مسائل است که به حقوق الهی برگشت می شود. وقتی به حقوق الهی برگشت شد، مثلا سب نبی معاذ الله و امثال ذلک، مگر حق جامعه است که جامعه ببخشد. حالا اگر امت اسلامی بخواهد سلمان رشدی را تبرئه کند، مگر می تواند؟ حق مردم نیست تا مردم این حق را تسبیباً یا مباشرتاً اجرا کنن، و چون می توانن عمی از تسبیب یا مباشرت اجرا کنن، به یک کسی بدهن بگن تو از طرف ما وکیل باش. مردم مکلفن نه مستحق. وقتی مکلف بودن نه مستحق، نمی توانن بگوین ما باید این را اجرا کنیم، نمی توانیم یا کار داریم یا مثلا نمی شود، تو برای ما انجام بده. قهرن می شود حق الله. اگر حق الله شد، جا برای توکیل نیست، چون منطقه وکالت اونجاییست که حق اولا و بالاصل مال موکل باشد، موکل اجرای این حق را به وکیل واگذار می کند. ولی اگر چیزی حق الله بود نه حق الناس،
ناس نمیتواند این را به یک رهبر به عنوان وکیل واگذار کند. اینم یه بخش. بخش دیگر مسائل مالی است در اسلام. مال در اسلام به سه قسم تقسیم می شود. یه مالها شخصی است که هر کسی هر چه کسب حلال کرد مال خود اوست، این یک، یا ارث میبرد به مانندان. قسم دوم اموال عمومی است، چیزی که فیء مسلمین است، که مال مسلمین است، به ما هم مسلمین. این دو. قسم سوم اموال است که نه مال اشخاص معین هست، نه مال عنوان مسلمین، بلکه مال حکومت اسلامی است، مثل انفال. انفال غیر از چیزهایی است که فیء مسلمین است. از این قبیل قسم سوم است مسئله وجوهات بریه، که قسمت مهم مسائل مالی را در اسلام همین وجوهات تشکیل میدهد. وجوهات اون بخشای مهمی که مربوط به زکات هست، بخشای مهمی که مربوط به خمس است. خمس یعنی 20% از کل مازاد اون درآمدها. در خیلی از قسمت‌ها بعد از صرف هزینه نیست، از خود کل 20% از کل درآمد است، نظیر معادن و امثال ذلک، که هزینه سال لازم نیست. حالا هزینه استخراج مسئله است علاهده. فقط ارباح مکاسب است که 20% درآمد و سود خالص، یعنی هم سودی است که هزینه کار را ازش استخراج کردن، هم سودی است که هزینه زندگی سالانه از او استخراج شده است. سود خالص، نه سود کار، سود بعد از گذشته هزینه سال. خب این رقم رقم سنگینی است. حالا مردم نمی پردازن مسئله است علاهده. اگر نظام اسلامی 20% از کل این درآمدها را گفت مردم باید بپردازن، مال کیه؟ مال تک تک اشخاص است. این که نیست. سهم امام که 10% هست، این که مشخص است مال مقام امامت است، نه مال شخص امام. چون اگه مال شخص امام باشد بعد از رحلت امام باید ورثش ارث ببرد. مثلا در زمان امام هفتم سلام الله علیه، هر چه که اون حضرت به عنوان سهم امام گرفت، اگه مال شخص ایشون میشد بعد از رحلت ایشون همه بچه های او، هم از دختر و پسر، باید ارث ببرن. ولی که اینجوری نیست. این مال سمت امامت است. اون هم امامت مالک نیست، ولی تصرف است در حقیقت. اون 10% دیگر که سهم سادات است، اون هم مال سادات نیست که بدن به سید، چون فقر در شرط است. مال سادات فقیر است. وقتی مال سادات فقیر بود باید هزینه سالانه اینا تأمین بشه به اندازه کفاف. خب یه مختصری از این 10% کل سادات نیازمند رو تأمین میکنه، باید بقیه رو چیکار بکنن؟ اگر نظام نظامی است که فرمود 20% از تمام درآمدها، حالا مسائل معادن که یه حساب رقم نجومی رو به همراه داره، این مالها مال کیه؟ مال مردم است، فیء مسلمین است؟ نه، مال اشخاص که نیست، مال جمعی هم که نیست، مال مجموع هم که نیست، مال یک سمت است، اون سمت امامته. مثل این که بگن فرانچیز مال دولت است. پس نظام اسلامی دولتی دارد که این دولت به صورت امامت ظهور می کند، که او ولی این کار هاست. او هم مالک نیست، او ولی است، مثل متولی اوقاف. متولی اوقاف ولی در دخل و تصرف است بر حسب وقف، نه مالک هست. این ولی در تصرف است، حق دارد تصرف بکند و این را توزیع بکند به مانندان. خب پس این اموال نشون می‌دهد که یک
زمامداری و یک ولایت و یک حکومتی هست. این رقم نجومی مال، مال مردم نیست تا مردم به ولیشون بگوین تو از طرف ما وکیلی که این اموال را صرف بکنی. پس سخن از وکالت فقیه نیست. وکالت در جایی است که حق مال موکل باشد، این موکل حق را به وکیل واگذار کند. در حالی که ما دیدیم همونطوری که بسیاری از حدود حق الله است نه حق الناس، بسیاری از مسائل مهم مالی هم حق الله است نه حق الناس، پس مردم موکل زمامدار نیستن که به زمامدار بگن تو این مالها را از طرف ما دخل و تصرف بکن، بلکه مردم متولین، یعنی ولای اون ولی فقیه را میپذیرن نه موکل. مردم تولی دارن نه توکیل. مطلب بعدی آن است که همونطوری که اصل خطابات متوجه نوع مردم هست، مسئولیت اجرا هم متوجه نوع مردم. اگر یه وقتی خود هست امیر سلام الله علیه حضور می داشت، ما از نحوه حکومتش می فهمیدیم که حضرت چگونه حکومت می کنه. حالا که در خدمت حضرت نیستیم، در حضور نهج البلاغش هستیم. نهج البلاغش ترسیم می کنه که حکومت حضرت به چه سبک بود، کیها در دستگاه حضرت بودن. اگر یه حکومتی حکومت اسلامی شد و زمامدارش مثل هست امیر بود، نباید توقع داشت که همه افرادش عالم عادل امین و امثال ذالکن. بر کسانی که قدرت اجرایی دارن باید خودشون عرضه کنن. نمیتوان گفت به من چه، نمیتوان گفت به تو چه. این واجب کفایی است. در بعضی از موارد هم بالاتر از واجب کفایی است. اگر یه عده شهید بشن، یه عده خودشونو بکشن کنار، یه عده بگن ما درس و بحث داریم، قهرن یه عده که فاسدن میمونن یا اونها جذب میشن. در زمان هست امیر سلام الله علیه، این نامهایی که توی نهج البلاغه است مشخص میکند که کارگزاران هست امیر چند گروه بودن. بخشی از این نامه ها نظیر نامه هایی است که برای مالک اشتر رضوان الله علیه می نوشت. خب کسی مثل مالک اشتر فقیه باشه، عادل باشه، مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، آگاه باشه، خیلی کمه. اینا یه بخش از نامه های هست امیر. بخش دیگر از نامه های هست امیر این که برای کمیل رضوان الله علیه نوشت. کمیل از شخصیت های عمیق شاگردان از امیر سلام الله علیه بود که حضرت دستش گرفته گاهی از مسجد بیرون می برد، اون معارف بلند را به کمیل می آموخت. یا کمیل این نهاز الغروب او ایه فخیروها او آه، اون حرف های بلند را به کمیل فرمود، یا این دعای کمیل را به کمیل آموخت. این از اصحاب معارف است، از شاگردان مخصوص است امیر است. اما مدیریت اجراییش ضعیف است، یه نیروی اجرایی نیست. این رو هست امیر به یک منطقه فرستاده به نام هیت. در اونجا این انبار مهمات را، اون مساله جنگی را و اون مرزداری را کاملا رعایت نکرده. امویان آمدن زدن بردن غارت کردن و گزارش به هست امیر رسید. حضرت طبق نامه‌ای که 61مین نامه از نامه های هست امیر است، برای همین کمیل ابن زیاد نخعی مرقوم فرمود که عامل حضرت بود بر هیت، فرمود اما بعد فإن تزییع المرء ما ولی و تکلفه ما کفیه لعیز حاضر و رأی متبر و إن تعاطی اکل غار علا اهل قرقیسیا. قرقیسیا منطقی است همون کنار فرات. و تعطیل که مسائل حکه، اونجا که اسلحه ها مهمات رو گذاشتن، تو غفلت کردی. التی ولینا که لیسه بها من یمنعها ولا یرد الجیش عنها لرأی شقا. یه نظر پراکنده است، تا آخر پرمونده سپاه بودید، نیروی اجرایی بودی، غفلت کردی از این مهمات، اونا آمدن زدن بردن، پس چی میکردی اونجا؟ فقط سیرت جسرن لمن اراد الغاره، توی سرپلی بودی برای غارتگران، خاصیتی دیگه نداشتی. فقط سیرت جسرن لمن اراد الغاره من اعدائک علی اولیائک قید شدید المنکب ولا مهیب الجانب ولا صاد صغرتن، نتونستی مرز رو حفظ بکنی. ولا کاسر لعدو بن شوکتن ولا مغنن ان اهل مصرهی ولا مجزن ان امیرهی، نه تونستی از طرف امیرت یک کار که با کفایت رو انجام بدی، نه از حوزه مأموریت تونستی خوب دفاع کنی، نه جلوی دشمنات دوست بگیری. خب کمیل از بزرگان اصحاب حضرت بود، او برای دعای کمیل خوب است، نه فرماندهی. این اما بخش سوم نامه هایی است که به زیاد ابن ابی، شما اگر بخواید جستجو کنید تو فاسدها کمتر کسی را به فساد زیاد ابن ابی پیدا میکنید، یا آدم بدنام. حضرت چند تا نامه به زیاد ابن ابی مینویسد، اینا تو نهج البلاغه است. زیاد ابن ابی استوندار رسمی نبود، ولی خلیفه عامل حضرت بود، قبلا هم سر کار بود، حضرت هم دیگه اجازه داد این باشه. خب وقتی میبینه خیلی از افراد در جبهه ها شهید شدن، اون وقت اگر زیاد
ابی بیاید خلیفه عامل هست امیر بشه، حضرت تمکین میکنه چه کنه؟ یا باید کشور رو رها کرد، یا راضی شد که زیاد ابن ابی هم سر کار باشه. ظلم به سویه بهتر از هرج و مرج. دو تا نامه توی نهج البلاغه است که برای زیاد نوشته، نامه تهدید آمیز. خب به من حضرت فرمود که به من گزارش دادن، یکی نامه بیستم است، یکی بیستو یکم. نامه بیستم این است که و اینی اقسمو بالله قسما صادقا لئن بلغنی انک خنت فی من فیع المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا لأشدن علیک شدتا تدعوک قلیل الوقت صغیل الزهر زعیل الامر و السلام. قسم به خدا اگه من بر خبر برسه که تو خیانت کردی، همچی میکنم همچی میکنم همچی میکنم. خب این به عنوان کارگزار رسمی در دستگاه حکومت حضرت علی بود، عامل رسمی حضرت عبدالله ابن عباس بود در بصره. عبدالله هم عامل هست امیر بود، بصره بود، اهواز بود، فارس بود، کرمان بود، این فلات وسیع زیر پوشش عبدالله ابن عباس بود. خلیفه عبدالله ابن عباس همین آدم بدنام به نام زیاد ابن ابی بود. خوب اگر هیچ کس نباشد، آدم رها میکنه یا زیاد رو سر کار میذاره، اینه که دست هست امیر بسته شد. اگر کسی بخواد کار نظامش بمونه، اولا و بالاصل کار حوزه تربیت یه انسانیست متقی، یه انسانی که یک سواد متوسط داشته باشه ولی تقوای 100% او میتونه یک استان رو به خوبی اداره کنه. علم خیلی بالا اولا نبین آسونی ها نصیب کسی میشه، نه انسان اگر در علم مقام علم اوج گرفت حاضر است که با مردم همکاری بکنه، این خطر هست. ولی یه علم متوسط اما تقوای 100% هیچ خلایی توش نباشه، آدم ساده نباشه، سائلان نفس باشه، میتونی استان رو به خوبی اداره کنی. نشد، کار به زیاد ابن ابی ها میرسه. نامه دوم نامه 21 حضرت است. بسیار فرقون فرمود فدعیل اسراف مقتصدن وذکر فی الیوم قدن، اینقدر عیاش نباش، اینقدر اهل اسراف نباش، و امسک عن المال به قدر ضرورتی که و قدم الفضل لیوم حاجتی که اترجو ان یعطی اکالله اجر المتواضعین و انت انده من المتکبرین و تطمع و انت متمرقون فی النعم تمنعه الضعیف و الارمله ان یوجب لک ثواب المتصدقین، میخوای ثواب صدقه دهنده ها رو ببری در حالی که حق ارامل رو از بین بردی. خب این یه وقت است که تهدید میکند یه بیگانه را، بله یه وقت دارد برای کارگزار خود چیز مینویسد. اگر کسی بگوید حالا من دارای رهبریم مثل علی ابن ابی طالب، خودش مشغول کارهای خودش باشد، این نمیتونه نظام رو حفظ بکنه. این هم یه مسئله. مهمترین رسالت حوزه پرورش انسانهای پاکه. وقتی اینها وارد نظام بشن یا وارد جامعه بشن، حواس حوزه جمعه که نه دیگه آلوده نمیشن. قسمت مهم اینه که حالا انسان خوب بررسی کنه که چه طرفی از مال حلال میبنده چه رسد به حرام. یعنی هیچ جایی این حرفایی که خدا به پیغمبر فرمود تو به مردم بگو، ما یه حرفایی داریم که در هیچ جای روی زمین نیست. انبیا این حرفا رو آوردن، فرمودن ما یه حرفای تازه داریم که هیچ جای روی زمین حرفا پیدا نمیشه. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، این یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، این سه تا وظیفه است. اینا خیلی مهم نیست، اون چهارمی خیلی مهمه، که اون چهارمی به حکمت بها میده، به تلاوت بها میده، به یزکیهم بها میده. چهارمی اینه که پیغمبران یه حرفای تازه دارن که در هیچ جای عالم نیست. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. یعنی ما یه چیزی آوردیم که شما نمیتونید یاد بگیرید اگه حرف پیغمبران نباشه. شناخت دنیا چیه؟ مال حلال حرام چیه؟ قبر و برزخ چیه؟ مال حرام چی میکنه با آدم؟ تعدی چی میکنه؟ این هیچ علمی نمیتونه با آدم بگه که مال حرام چه بلایی به جان آدم فراهم میکنه. با هیچ دستگاه هم نمیشه شناخت که مال حرام سمه. همود و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. نه که حالا این حرف همیشه هم زنده است. همود ما یه چیزایی آوردیم که در هیچ مکتبی نیست. به اون معرفی کردن حلال و حرام خداست. حالا تو بیانات هست امیر خودش معرفی میکنه که ما به من اگر بگید که چرا اینقدر ساده زندگی میکنم، برای اینکه وظیفه دیگه دارم. به دیگران گفت شما لازم نیست اینقدر ساده زندگی کنید، به خودتون سخت بگیرید، ولی از مرز حلال تجاوز نکنید، برای شما کافی است. اما اینکه میبینید من چرا اینجور زندگی میکنم، برای اینکه خدا بر زمامداران مردم واجب کرده که در حد ساده ترین مردم زندگی بکنه تا فقر فقرا اینا رو به طغیان نکشانه. این رو در یک سخن دیگر فرمود. وقت تموم شد ابنت. الحمدلله.